مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های رادیو آزادی، فیض الله قرداش هستم با یک شماره تازه از مجله آزادی. در این برنامه از مجله آزادی داریم سخن هفته، داستانی با عنوان آدم، مصاحبه با یک شاعر و نویسنده در بیرون از مرز و اگر فرصت میسر بود موسیقی. اما پیش از اینها توجه کنید به اخبار فرهنگی از عفیف ساکب نیازی.
سه‌شنبه گذشته مرکز مطالعات منطقه‌ای کنفرانس را زیر نام نقش رسانه‌ها در رهبری افکار عامه در کابل برگزار کرد. با گزارش آژانس باختر، در مراسم افتتاح کار این کنفرانس، عبدالغفور لیوال رئیس مرکز مطالعات منطقه‌ای صحبت نموده گفت: ما باید راهکارهای را بیان نماییم تا رسانه‌ها در حفظ هویت ملی رسالتشان را در نظر گرفته نشراتشان را طور عیار نمایند تا اذهان عامه را مغشوش نسازند و نیز هویت ملی ما را خدشه‌دار نکنند. بعدن زردشت شمس، معین اداری مالی و گرزندوی وزارت اطلاعات و فرهنگ، صحبت کرد و بیان نمود که رسانه‌های دولتی و غیر دولتی باید بیش از همه منافع ملی را در نظر بگیرند و نباید به نشر برنامه‌ها و مضامین بپردازند که سبب تضعیف نظام شود. در اخیر محفل، محقق حبیب الله رفیع جلسه را جمع بندی نموده گفت: رسانه‌ها صرف به خاطر تأمین صلح و آرامش فعالیت کنند و از نیروهای امنیتی کشور، از رسانه‌هایی که ملی می‌اندیشند، از شخصیت‌های ملی تقدیر به عمل آورند. کتاب پژوهشی تحقق تحقیق در شهر مزار شریف تازه از چاپ برآمد. این کتاب مجموعه از 12 مقاله علمی پژوهشی محصلان پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون بلخ در گستره چیستی و چگونگی روش تحقیق است. در آغاز این کتاب گردآورنده مرور بر پیشبرد روش تحقیق دارد و در ادامه مقالات پژوهشی درباره این مقوله علمی جا گرفته است. کتاب تحقق تحقیق توسط نوریه ندا، شاعر و پژوهشگر جوان افغانستان، گردآوری و چاپ شده است. بانو ندا به آژانس خبری باختر گفت که از این کتاب به عنوان ممد درسی در مضمون روش تحقیق در پوهنتون بلخ و برخی پوهنتون‌های دیگر در کشور استفاده می شود. کتاب تحقق در تحقیق در 200 صفحه به تیراژ 1000 چاپ شده است. بیش از 3000 جلد کتاب را مؤسسه افغان اید به کتابخانه عامه ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت بدخشان اهدا نمود. همایون شیرزاد، مسئول مؤسسه خیریه افغان اید، به آژانس باختر گفت: 3170 جلد کتاب را به خاطر بلند بردن سطح آگاهی جوانان و نوجوانان این مرز و بوم به هزینه 600000 افغانی خریداری و به کتابخانه عامه اهدا کردند. شیرعلی قاسمی، رئیس اطلاعات و فرهنگ بدخشان، با تشکر و سپاسگزاری از مؤسسه خیریه افغان اید گفت: کتاب اهدا شده شامل بخش سیاسی، اقتصادی، تاریخی می باشد که به غنامندی این کتابخانه افزوده است.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
خیلی زیاد شنیده ایم که فلان کس حین شنیدن یک صحبت به آن دقت نمی کند و یا به اصطلاح عوام در آنجا نیست و موضوعات طرح شده به گوش او نرفته و در آن موقع او در یک جهان دیگر تشریف دارد. این مسئله از نظر روانی و از دید آگاهان ارتباط مستقیم به کرکتر و موقف اجتماعی و فامیلی فرد دارد. بدین معنی که فرد از طفلی به همان طرز برخورد با دیگران معتاد بوده و سوی والدین و استادان مکتب و سایر مسئولین آموزشی برای وی تفهیم نشده که باید حین شنیدن سخنان یک بیانیه دهنده و یا آموزگار از همه جوانب بریده تنها به گفتار فرد مخاطب توجه باید داشت. بسا دیده شده شماری از شنونده یک سخنور هین استماع به جای دقت به گفتار و محتوای آن موضوع مصروف تهیه سوال در ذهن خود بوده و به موضوعی که در مقابل او ایراد می شود اصلا توجه ندارد و از همین رو سوالاتی هم که در ختم گفتار مخاطب ترمی نماید خارج از موضوع بوده و به جز پراگندگویی فاقد هدف چیز دیگری نمیتواند باشد. ایده دیگری در همچو محافل تشریف می داشته باشند که به سخنان گوینده از روی شناسایی و ارتباط و قرابت با ها می دهند و ذهنیت تنگی در سر دارند آن را از روی تعصب عملی می کنند و مرتکب خطایی می شوند و ارتباط موضوع و علمی بودن آن و به بیانیه فرد دوم که متخصص وارد موضوع و علمی صحبت می کند اهمیتی قائل نمی شوند و همان دوست خود را ترجیح می دهند که این شیوه از نظر حقوقی و اجتماعی مردود است و افراد اجتماع را به نوعی دلسردی و حتی عقده‌مندی می انگیزد که در کلیت باعث غیر علمی شدن مسئله و بالاخره سبب توقف کار و روند انکشاف در جامعه می گردد. انسان واقعی کسی است که دائما دقت عمل داشته و صداقت و واقعی بینی را اساس کار خود قرار دهد و نگذارد که حقوق کسی بنابر روابط پایمال و جامعه مملو از افراد غیر متخصص و نیمه سواد و خودسر شود. هر جایی که دانش و تخصص موجود باشد، کورسوادی و نیمه سوادی را که زاده همچو معاملات در حیات اجتماعی است، در کشور خود یعنی افغانستان خیلی زیاد می‌بینیم که همه با عملی شدن همین فرمول به ما میراث مانده است که نوعی عقبگرایی و فاصله گرفتن از انکشاف کنونی محسوب می گردد. تا می توانید به اطفال که به اصطلاح همان سخن مکرر آینده سازن، باید تفهیم شود که حقیقت گویی، دقت به گفتار و عمل، عدالت، بها دادن به گفتار افراد متخصص و با تجربه و بالاخره اعتماد به نفس فردی سبب رشد کمی و کیفی یک کشور می گردد و بس.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می تانید. www.azadiradio.com
حیات بشری با تمام نزاکت هایی که دارد به دست خود بشر رقم می خورد و این انسان است که در بهبود و بدبود آن سهم بارز دارد. قوانین و عنعنات وضع می کند و پابند ادب و اخلاق می شود و علمیت کسب می کند و خلاصه یک نظام حیاتی را برای خود و آینده های خود به میان می آورد. گفتیم ادب و اخلاق، آن هم به مفهوم انسانیت و به اصطلاح عوام آدمیت که مفهوم کلی دارد و همه بر این متفقند که گویا آدم شدن یعنی منتسب بودن به تربیه و اخلاق و ادب که عواقب آن به نیکویی و صداقت ختم می شود. و ما هستند کسانی هم که این گونه نظام و راهکارهای آن را به قرانی نمی خرند و اصلا تربیه و ادب به معنی اخلاق در نزد آنها ارزش ندارد و احترام به یک دیگر و در مواردی حرمت به والدین را فراموش می کنند. و این گونه ها را در عرف شرقانه آدم نبودن عنوان می نمایند. داستانی داریم در زمینه با عنوان آدم که توجه شما را به آن جلب می کنم. در زمانهای خیلی قدیم یکی از پادشاهان در یک فراغت خاطر به وزیر خود گفت: زمانی که من جوان بودم پدرم برایم می گفت تو هیچ آدم نمی شوی. دایما همین جمله را تکرار می نمود. روزها گذشت و حالا من پادشاه شدم. کاش که پدرم اینجا می بود و این دربار مرا می دید و آن گپ خود را پس می گرفت. وزیر برایش گفت: اعلی حضرت، این که کار خوبی است و آرمان پدر شما نیز پوره شده. فضل خداوند است که او حیات است و در قریه خود زندگی می کند. شما با درباریان آنجا سفر کنید و زمانی که شما را با تاج طلایی و نوکران دست به سینه یک جا ببیند، خودش اعتراف خواهد کرد و از این گفته خود پشیمان خواهد شد. چند روز بعد به گفته وزیر، پادشاه با درباریان و وزرای کاردان سوار بر اسب قشنگ با نعل‌های زرین در اطراف وی سپاهیان زیاد و شمار زیادی از مردم با رسوخ راهی همان قریه شد که در آن زاده شده بود. زمانی که کاروانی از درباریان و پادشاه پیشاپیش آنها به مرکز قریه رسیدند، آنجا اتراق کردند و پادشاه سپاهیان خود را به آن طرف قریه که خانه اصلیش بود فرستاد تا پدرش را بیاورند. چند ساعت بعد سپاهیان به امر پادشاه پدرش را که خیلی پیر و ناتوان و زهیر شده بود، در حالی که دو عسکر از دو بازوی وی گرفته، به حضور پسرش یعنی پادشاه آوردند. پادشاه بدون این که سلام و احوال پرسی کند به پدرش گفت: پدر، تا هنوز در گپ سابق خود ایستاد استی که من آدم نمی شوم؟ ببین، حالا من پادشاه شدم و تاج شاهنشاهی بر سر دارم و تمام بزرگان مملکت در زیر دست من دست بر سینه ایستادن. امروز مالک ملک و چندین شهر بزرگ استم. بگو، حرف بزن. پدرش سر بالا کرد و گفت: من این را برای تو نگفته بودم که تو پادشاه شده نمی توانی و می گفتم که تو آدم نمی شوی، اما تا هنوزم که می بینم تو آدم نشده ای، به دلیل این که اگر آدم می شدی به عقب پدر پیر و ضعیف خود عسکر فرستاده و او را با این حال و احوال به حضور خود احضار نمی کردی، بلکه خودت به خانه‌ای که زاده شده بودی می آمدی و با پدر بر جای مانده خود از بالای اسب این گونه سوال و جواب انجام نمی دادی. در این هفته باز از یک شاعر دیراشنای افغان یادهانی داریم که در بیرون از مرز به یاد زادگاه خود شهر خود و بالاخره دی که در آن چشم باز کرده این زیبایی را دیده است. چهاردهی کابل، جغرافیای کوچک در نقشه پایتخت افغانستان که شاهنشاه ظهیرالدین محمد بابر آن را بهشت روی زمین خوانده بود و الحق که بلا تشبیه بهشت مجازی به نام باغ بابر نیز در آن احداث کرد که تا امروز شهریان کابل از آن لذت می برند. کلام کوتاه این که من از بانو شهلا لطیفی حرف می زنم که امروز از این بهشت گونه وطن مانند سایر آوارگان کوچیده و در غربت می زید و یاد زادگاه خود با سوز و گداز شعر می سراید. شهلا لطیفی نیز هم مانند شماری از شهروندان افغان تا به ناهنجاری ها را نداشت و به اصطلاح مردم کوچه بدل کرد و به مسافرت تن در داد و کوچید تا باشد از این بی مبالاتی ها دمی بیاساید.
چنین نشد. او ندانسته بود درد وطن دردیست هم جانکاه و دردی شیرین که کمتر کسی به جز مردمان با احساس آن را درک نمی کنن. و این احساس بعد از جلا شدن از این خاک شهلا را نیز پیچید. از مختصر نوشتاری که بانو لطیفی و همکارم احمد تکل فرستاده دانستم که او خلاف ذوق خود آگاه بخشی از طبابت یعنی فارماسیست بوده، اگرچه او از دوران مکتب ابتدایی ایمنی تا لیسه آریانا با جهانی از آزادگی به شعر و داستان و آموزش زبان علاقه من بود که همین استعداد فطری بعد از اکمال فارماسی نیز او را تنها نگذاشت و دوباره آبی رفته باز آمد به جوی که امروز می سراید، می نویسد و دکلمه می کند. در بهار سال گذشته اولین مجموعه شعرهای شعلا لطیفی با تقریض استاد حیدری وجودی و نقد و نقود بیژن باران با عنوان پرستوها در کابل به چاپ رسید. گفتنی در مورد این فرهیخته بانو خیلی زیاد است و اما فرصت مجله آزادی کم. قبل از اینکه دکلمه شعر بوی عسل وحشی را از خود ایشان بشنویم، به صحبت همکارم احمد تکل با خانم شعلا لطیفی توجه کنید. به امید تازه ها از ایشان.
موضوع عمده که شما در نوشته هایتان به او میپردازین، مضامین عمده که شعرها و نوشته های شما را احتوا میکنه کدام هستن؟
من اکثرا کوشش میکنم که از جامعه، حادثات رو و احساسات زن بودن خود با دقت کلام و با خم و پیچ واژه ها اشعار مختلف بسرایم. اشعار من از محبت به فرزندان، درد و رنج روزگار، حادثات و فاجعه های اطراف دنیا منشأ میگیرن.
دوری از افغانستان بستر اصلی که شما در اوجا رشد یافتین و افکار شما در اوجا شکل گرفته، چقدر تبلور یافته یا انعکاس یافته در آثار شما؟
احساساتم در جامعه آزاد بهترش کرد. بخاطر از اینکه هرقدر طبیعت و جامعه و محیط وسیع باشه و آزاد باشه از نگاه فکری و زیست کردن، به اندازه اگر هوشمندی داشته باشی، تفکرت، اندیشه ها به صورت مثبت و آزادانه رشد می کنند که تقریبا عین بهره را گرفتیم. جامعه آزادی های فکری است، اجتماعی است و همچنان توانه زیر دارم که بهتر مطالعه کنم، بهتر به خود رسیدگی کنم، بهتر نویسنده، بهتر پژوهش نمایم و بهتر سر کارم با کتاب مطالعه است و طبعا همش به رشد احساسات و به رشد اندیشه و تکلم سوزیت تاثیر دارم. اشعار ما اکثرا احساسات صادقانی است، اصلیت و اصالت شخصی است، اما باید و باید چون یک زن سرایی.
کدام شاعر شاعر دلخواه شما بوده یا کدام شعر شعر دلخواه شما بوده؟ از کدام فصل تاریخ ادبیات افغانستان؟
گرچه در هر دوره ادبی زنان و مردان نقش ماندگار در ادبیات ما ایفا کردند، من شخصا با شاعران بزرگ چون استاد خلیل رای خلیلی، استاد واصف باختری و استاد پرتو نادری زیاد علاقه‌مند هستم که اشعارشان بیشتر مطالعه میکنم و از شاعران زن بیشتر جهت فطری ما به طرف خانم فروغ فرازاد است و همیشه بوده. گرچه که شاعران جوان و مبتکر امروز هم مطالعه میکنم، اما گرایش فطری و شوق علاقه‌ام به آن نخبگان است.
شما نثر و داستان هم می نویسین، در این مورد برای ما بگوین چی نوشتین، با چی فکر می نویسین و عمدتاً به کدام مسائل می پردازین؟
داستان های ما نمی توانم که فقط در یک بار بینیستم که درباره زن بودن است یا درباره درد روزگار است. باید از هر چی سرود و از هر چی نوشت. کوشش می کنم که اکثرا درباره موضوعات امروز هم بینیستم، اما شوق فطریم و پیوند فطریم هست زیادتر به گذشته است. از زمان زیستم در کابل، در چهاردهی، تولد و رشدم در اونجا و اکثر داستان هایم از چنان حالات و زمان ریشه گرفتند. مگر در آخر هم نوشته هایی دارم یا داستان هایی که درباره زندگی امروز زنان و دختران بیشتر فوکس دارند.
لطفا درباره زندگی شخصی تان برای ما بگوین، در کجا زندگی میکنین، چه قسم زندگی میکنین، محیط که شما در او زندگی میکنین، با آفرینش های ادبی شما رابطه داره نداره کمک میکنه یا نمیکنه؟
بله، من تقریبا 23 سال است که در ایالت فلوریدا آمریکا با خانواده ام زندگی میکنم. محیط اینجا خیلی رول داره. نگاه فکری محیط است که آرام است و خصوصا در همسایگی یا در محیط که ما زندگی میکنیم خیلی جای سکوت است. با تاسف در آمریکا انجمنهای ادبی اگر باشد هم سخت ندرت است و ما با فرنگیان ارتباط دارم که در کنج کنار آمریکا زندگی میکنند و شمول صد وصف باختری، اما با حوزه مدنی که دیجا یا باید باشد رفت ندارم با تاسف و تاسف بارز بر ما باختر ازی که من نیاز دارم که باید در گروپ از نویسندگان قرار داشته باشم، در مجله شرکت کنم، بیاموزم و اما با تاسف نخیر.
اما شما به زبان انگلیسی هم نوشته میکنین. کدام وقت شده که کوشش کرده باشین که آنچه به زبان انگلیسی نوشتین در ایالات متحده به چاپ برسانین و یا با مجامعی که برای زبان و ادبیات انگلیسی در امریکا فعال هستند نوشتایتان را مطرح بسازین یا حداقل بر از اونا نشان بدین اونا را اونا در جریان کارهای شما باشن؟
بله، از ما چندین شعرم قبلا در یک سایت آمریکایی که به نام شاعران آمریکا نشر شد و خیلی استقبال هم شد، اما سایت است که پیگیرانه با شاعران کمک نمی کنند، فقط نمونی شعر تا ارسال می کنید و نشر می کنند و برای ارسال بعدی شعر و چندین ماه را منتظر بمونید که یک دشواری است. و در قسمت چاپ یا نشر کتابم خیلی علاقمند هستم و با یکی از انتشارات اینجا که برام مورسن پابلشنگ است هم صحبت کردم و امیدوار هستم که مجموعه دوم ما به زبان انگلیسی نشر شود و بعد اشعار انگلیسی هم خودم شخصا ترجمه فارسی کردم که امیدوار هستم بعد چاپش بتونم یک خدمت برای جوانان وطن شم، چون اکثرش ها را به انگلیسی بلد هستند و از فارسی مغلق کرده به انگلیسی بهتر میدانند و هضم میبرن، جذب میکنن. به منظور دوست دارم که به انگلیسی هم بسرایم و مجموعه های برشان نشر کنم.
کتاب از شما تا حال نشر شده؟
بله، در دو بهار گذشته در کابل اولین مجموعه اشعارم برام پرستوها نشر گرد. مجموعه پرستوها از طرف انتشارات امیری به نشر گردی و تقریبا حاوی سبق تشهیر و اکثر اشعار سپید هستند و خوشبختانه خیلی استقبال گردید. تقریز مجموعه را استاد محترم حیدری وجودی نوشتند و بعد از نشرش مجموعه در 20 صفحه به وسیله دانشمند گرامی ایرانی ما دکتر بیژن باران نقد کردید و 4 مراحل مختلف و 20 صفحه که خیلی قابل افتخار بود. چیز مهمی که باید تذکر بتم در قسمت مجموعه که مجموعه ما مجانی و رایگان و دسته تلقمندان قرار گرفت که هدفم از خواندن مجموعه است و هدفم است که مجموعه آینده و کتاب آینده کم نشد میشه به صورت مجانی به دست رقمندان قرار بگیره که یک هدف شخصی من و تا حالا موفق شدم که قابل افتخار است.
تو را به یاد دارم مثل روزهایی که از دهان تو بوی سیب و عسل وحشی میبارید، چنان به یاد دارم که با تنت در لای عطر اندام من غوطه میخوردی همچو پرنده تشنعی در آب باران. یادت هست که از توت زمینی و انار برایم میگفتی، از شاخه تری نیاز که در میانه باغ و سال آرمیده بود. من ترا چنان بیاد دارم و وقتی شامی شود و حریر سیاه بروی جهان میدمد، آن زمانیست که ترا دیوانوار بیاد میآورم. چون شعای ستارگان خموش در پشت ما و همچون شبهای تابستان گرم خاطرها که جز رویایی بیش نبودند.
شنونده های عزیز، با پخش آهنگی از مشعل آرمان مجله آزادی هفته را به پایان میبریم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
کجایی ای جنون و ایران؟ ایران.